خارج فقه، جلسه 33، شنبه 10/8/1404.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد و آل محمد و احدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. در آستانه شهادت سال، روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم و فاطمه اول که معمولاً چند روزی حوزه های علمی تعطیله، گاهی بعضیا میپرسن، ما به همون روش معروف و مشهور که امسالم همون برنامه حاکمه، انشاءالله از سه شنبه دیگه بحث نخواهیم داشت تا شنبه که میاد. من مطالبی رو به همین مناسبت در درس اصول عرض کردم. بزرگوارانی که فقط درس فقه شرکت میکنن، چه در فضای حقیقی و مجازی، اگر علاقه‌مندن اون اوائل بخش اصول امروز رو ببینن و گوش کنن، و طبیعتاً به من اجازه بدید که وارد بحث فقه بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا سوال شده از درس‌های گذشته. یه سوال اینه که آخر ما نگفتیم مثلا احتیاط حسن عقلی داره ولی استحباب شرعی نداره. سوال کردن حالا بگیم واجب شرعی یا عقلی؟ بالاخره انجامش لازمه، چه ثمری داره؟ بگیم مستحب شرعی یا حسن عقلی؟ آیا در مقام ترتب ثواب فرقی داره؟ حالا شاید خیلیاتون هم جواب رو بدونید، بلد باشید، ولی به هر حال کلاس است و سوال شده، سوالم احترام داره. ببینید، اولا حالا فرض کنید تفاوت نداشته باشه، فرض کنید، آیا ما باید حواسمون به تعبیر درست باشه یا نه؟ مثلا بگیم مقدمه واجب بالاخره باید انجام بشه، والا بلا تلا مقدمه واجبی که اگه انجام ندی واجب فوت میشه باید انجام بشه. حالا بگو واجب شرعیه یا واجب عقلیه؟ بالاخره باید انجام بشه. خب ببینید، اولا مثل همین حالا مقدمه واجب آثاری رو بعضیا مترتب کردن. مثلا گفتن اگر مقدمه واجب واجب عقلی باشه میشه اخذ اجرت برش ازش گرفت، ولی اگر واجب شرعی باشه اخذ اجرت بر واجبات ممنوعه. میخوام بگم یه آثار اینجوری گاهی مترتب کردن. اگر همم قبول نداشته باشن، بالاخره همین که زمینه تفاوت باشه کفایت میکنه. پس اینکه دوستمون سوال کردن واجب شرعی بگیم یا عقلی تفاوت میکنه، بله تفاوت میکنه. اولا باید ادبیات درست باشه، من باید موضعم به عنوان مثلا یه استاد معلوم باشه که مقدمه واجب واجب شرعی میدونم یا واجب شرعی نمیدونم، به لابدیت عقلی معتقدم. خب این نکته اول. راجع به مستحب شرعی و حسن عقلی که دیگه کاملا روشنه، حسن عقلی نمیشه گفت ثواب داره، ولی اگر قائل به استحباب شرعی شدیم، میدونی که استحباب یعنی حکم، شارع اعتبار کرده امتثالش ثواب داره، ولی حالا چون مستحبه مخالفتش عقاب نداره ولی انجامش ثواب داره. در باب استحباب عقلی، استحباب شرعی و حسن عقلی تفاوت کاملا محسوسه. یکی از آقایون دیگه سوال خوبی کردن که مربوط میشه به همون مسئله قبل، مسئله 65. سوال کردن که این که شما قائل به تأخیر هستید، بله ما که قائل به تأخیر هستیم دیگه، بله ما به شدت صاحب عروه قائل نیستیم حتی در عمل واحد، اما در کل ما عقیدمونه و خیلی از بزرگان این نظر ما نیست. گفتن این به مخالفت اجمالی کشیده میشه چه کار میکنید؟ مثلا طرف ظهر نماز و ظهر عصر رو تمام میخونه به عنوان تقلید از زید، شب نماز عشا رو شکسته میخونه به تقلید از عمرو، بالاخره این آدم امروز یک مخالفت قطعی کرده، یا نماز ظهر رو که تمام خونده اشتباهه، یا نماز عشا رو که شکست خونده اشتباهه. خب این مخالفت قطعی رو چه کار میکنید؟ حتما دوستمون ابت ندارن، حتما نظر اینو که بگیم تأخیر بدویه، اونجایی که دو تا اعلم هست یا نمیدونه کدام بر دیگری اعلمه، بله ما اینو اضافه کردیم به مسئله دیگه، بر نگردیم مسئله 65 رو، بگیم تأخیر بدویه، از همون اول یکی رو انتخاب کنه و بره جلو. این مخالفت قطعی رو چه کار میکنه؟ ببینید فضلا، این اولین بار نیست که شما به این بحث برمیخورید. چرا وحشت کردید؟ چرا تعجب کردید؟ یادتون باشه در اوائل رسائل سال هفتم حوزه رسائل میخوندید، اونجا بود که گاهی وقتا مخالفت قطعی حتی میشه، ولی خب مواردی است که اجازه داده شده. مثلا در جایی که یه نفر دو درهم از کسی پیشش بوده، بعد یکی از درهم‌ها گم میشه، یکی از درهم‌ها میمونه، گفته میشه که این درهم بین این دو نفر تنصیف بشه، با اینکه این درهم یا مال زیده یا مال عمره، دو تا نصفه که نبوده، دو تا درهم جدا جدا بوده، یکیش گم شده. حالا یا اینجا میگن قرعه یا تنصیف مناصفه، با اینکه قطعیه، قضاوت قطعی برخلافه، ولی خب اجازه داده شده، گفته شده، تو روایات هم آمده. میدونید سرش هم چیه؟ خوب دقت کنید چرا این نکته میشه. ببینید من وقتی که با دو تا مجتهد مختلف الفتوا مواجهم، اگر بیام یکی رو بگیرم تا آخر عمرم از این آقا عدول نکنم، تا وقتی مشتبه کار، احتمال داره که در تمام این ایام من دارم نماز اشتباه میخونم، مثلا من شکسته میخونم در حالی که وظیفم تمامه، احتمال این که من 100% دارم اشتباه میکنم وجود داره. از اون طرف احتمال موافقت هم هست، شاید هم اتفاقا درسته، من همین فتوایی که دارم عمل میکنم حکم اللهه. برم سراغ اون یکی، اونم همینطوره. یا 100% دارم اشتباه میکنم یا 100% دارم درست انجام میدم. پس احتمال مخالفت همیشگی و احتمال موافقت همیشگی در اخذ به فتوای اینها هست. اگر آمدم تقسیم کردم، به قول این دوستمون نماز ظهر رو با اون آقا خوندم، به فتوای اون آقا خوندم، نماز عشاء رو به فتوای اون آقا، یکیش قطعا درسته، بگید آقا، یکیش قطعا اشتباهه، ولی یکیش قطعا درسته. یا مثلا یک سال از این آقا تقلید کردم، یک سال از اون آقا، خب قطعا یکیش اشتباست چون اختلاف فتوا دارن، اما یک سالی که تقلید کردم قطعا یکیش درست بوده، یکیش اشتباه بوده. ببینید، درست مخالفت قطعیه، اما راهی که ما در مقابلمون هست موافقت قطعی نیست. مخالفت قطعی میشه با این فتوای آقایان، اما مقابلمون موافقت قطعی نیست. مقابلمون اینه که یه مقدار درست باشه، یه مقدار باطل باشه. اگر یکی رو انتخاب کنم، یحتمل 100% درست باشه، یحتمل 100% اشتباه باشه. این گزینه ها هیچ کدام بر دیگری فضیلت نداره. از اون طرف بالاخره نظر مجتهد حجت هست یا نه؟ وقتی حجت هست و مهر یکی از این مجتهدین رو میخواد، من وقتی شکسته میخونم، درسته اون قائل به تمام امضا نمیکنه، ولی قائل به شکسته امضا میکنه. وقتی تمام میخونم، درسته، برعکس که نگفتم، درسته اون یکی امضا نمیکنه، اون یکی امضا میکنه. اگر این طور باشه، به نظر ما حرفی که اصلا مشهورم هست، این فکر نکنید نظر ما بوده، لذا ما قائل به تأخیر استمراری هستیم، همونطور که بزرگانم هستن. البته آدم کمی وحشت میکنه، ولی با این تحلیلی که من کردم نباید دیگه وحشت هم بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بریم سراغ مسئله جدید. نمیدونم روز چهارشنبه وقت کردیم یا نکردیم، فقط تیترشو گفتیم. مسئله 66. ببینید، مسئله 66 مسئله مهمیه. یه سوال، یه جواب. آیا مقلد میتونه از پیش خودش احتیاط کنه؟ یه مقلد یا آقا من حوصله اختلاف فتاوا رو ندارم، یه اصل رو در زندگیم، زندگی دینیم تعریف میکنم، طبق اون اصل میرم جلو، اونم احتیاطه، احتیاط میکنم. صاحب عروه میخواد مسئله 66 رو برای همین پاسخ همین سوال قرار بده که آقای فلان، آقای عامی، لا یخفا این که موارد تشخیص احتیاط کار هر کس نیست. واقعا بعضی وقتها احتیاط در چیه معلوم نیست. اصلا گاهی احتیاط ضد احتیاطه، احتیاط ضد احتیاطه. شما چی میگی؟ فکر میکنی داری احتیاط میکنی، ولی ضد احتیاطه. مرحوم صاحب، مرحوم نائینی داره که جایی که امکان تفصیل باشه احتیاط ضد احتیاطه، چون ایشون قصد اجمالی رو کافی نمیدونه. میخواد آقایون رو خود عبارت، چون با بند بند این بعد میخوایم اشکالاتش رو بگیم، تعلیقه ها رو بگیم، نظر خودمون رو بدیم. پس یه بار مسئله رو مثل همیشه که اول مسئله رو میخونیم، برگه رو دارید از روز چهارشنبه، اگرم نیست تو گوشیاتون هست، میخونم المسئله از سادست و ستون، مسئله 66 باید وسط صفحه باشه، درسته 257. با هم آقایون من میخونم، شما همراهی کنید، مثلا اون 3-4 مثالی که آخر میزنه باید مسلط بشیم. لا یخفا، ان تشخیص موارد الاحتیاط اثرون علی العامی، صفت مشبه است دیگه، تشخیص موارد مشکل در حق عامی، از لابد فیه من الاطلاع تام، باید اطلاع تام داشته باشه، و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح، گاهی دو تا احتیاط با هم درگیر میشه، خب کدام مقدم میشه؟ حالا مثالاشو میزنه، سه تا مثال میزنه. وقد لا يلتفت الى اشكال المساله، اینم یه جهت دیگه، گاهی وقتا عامی متوجه اشکال مسئله میشه تا بخواد احتیاط کنه. بالاتر گاهی احتیاط در ترک احتیاطه. براتون مثال زدم، این مثال رو زدم، حالا مثال آقای سیدم میبینیم، میگه من آقا سوال نمی کنم، دو تا نماز میخونم دیگه، خدای متعال چی میخواد از من؟ بله، هم شکسته میخونم هم تمام. اینو وقتی ببرید به شاق نائینی مر نمی کنه، میگه تو که میتونستی سوال کنی و امتثال تفصیلی انجام بدی، به نظر من امتثال اجمالی در طول امتثال ایشون مبناش اینه دیگه، در طول امتثال تفصیلیه، با امکان امتثال تفصیلی شما حق نداری امتثال اجمالی بکنید. شما رفتید پارک، میتونید مثلا قبله رو پیدا کنید به هر وسیله‌ای، میگید حالا من حوصله‌اش ندارم برم مثلا پارکبان رو پیداش کنم فلان بیسار، چهار طرف نماز میخونم، مرحوم نائینی میفهمد فایده نداره. پس این احتیاط در ترک احتیاطه. مثلا حالا مثال ایشون رو نگاه کنید، این مثال من بود، مثال ایشون رو نگاه کنید. البته این مثال فقط مال آخر نیست، این مثال مال کل مسئله است. این مثال که من زدم مال این بند آخر بود، مثال ایشون نه، مال کل مسئله است. مثلا الاحوت ترک الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الاکبر، مثلا شو دارید دیگه، میگن اگر آبی در رفع حدث اکبر، مثلا آبی بوده که صبح باهاش غسل کرده، غسل کرده، پاکم هستا آبا، زنتون نره که آب نجسه، آبی بوده فقط در غسل استفاده شده، حالا ظهر میخواد با همون آب وضو بگیره، احوت اینه که نگیره، احوت اینه که با این آب وضو نگیره. لکن اذا فرض انحصار الماء فی، اگر فقط همین آبو داره، اینجا تیمم کنه یا با همین آب وضو بگیره؟ اینجا الاحوتو التوضؤ به، احوت اینه که با همین وضو بگیره، بلکه گاهی واجب میشه. اول گفت احوت، بپرسم علما، تازه مسئله 64 رو خوندیم، این احوت چه احتیاطیه؟ احوت وضو گرفتن با همین آبه به جای تیمم، احتیاط واجبه دیگه، احتیاط واجب، احتیاط واجب، حالا به قول بذارید ما حرف این رو ادبیات اینا بگیم، احتیاط واجبه درست، بلکه واجب میشه این کار اگر اون احتیاط اول احتیاط استحبابی باشه. اگر نظر مجتهد اینه که با آبی که استعمال شده در رفع حدث اکبر مستحبه، احتیاط مستحبه که وضو نگیرید، بسیار خوب، بعد منحصر در همین شد، نوبت به تیمم نمیرسه. میدونید چرا؟ چون این آدم واجد الماء هست، احتیاط مستحب که الزام نداره، یا به قول ما استحباب احتیاط، الزام که نداره، الزام که نداره، این میشه واجب واجد الماء، تیمم نمیتونه بکنه. خب دیدید یه مسئله که یحتمل، این که باید بگیم تیمم باید بگیم وضو، وضو نگیره احتیاط کنه، نه اینجا باید وضو بگیره. پس این تو شد، اگر الاهوه ترک الوضو بالماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر لکن اذا فرض انحصار الماء فی الاهوه التوضؤ به، احتیاط واجب اینه که با همین وضو بگیره، بلکه واجب میشه متعینا بنابر این که احتیاط اول استحبابی باشه. این یه مثال، یه نفس هم بکشید. مثال دوم، والاحوتو، بله این ادامهش بود من اشتباه کردم، والاحوت جمع بین توضو و تیمم که دیگه کار از محکم کاری اب نمی کنه، این معلومه. مثال بعدی، الاحوتو التسلیس فی تسبیحات، تسبیحات الاربع. بله یه کسی بگه من احتیاط میکنم سه تا تسبیحات میگم، چرا یکی بگم؟ ولی حواسش نیست که داره آفتاب غروب میکنه، یا از این بر حواسش نیست که نماز عشا داره قضا میشه، مثلا از نصف شب داره میگذره، اینجا دیگه احتیاطی نیست که سه بار بگه، اینجا احتیاط اینه که این احتیاط رو ترک کنه یا بالاتر لازم باشه ترک کنه یه تسبیحات بگه. مثالو میخونیم، الاحوت سه بار تسبیحات گفتن در رکعت 3 و 4 لکن اذا کان فی ضیق الوقت و لازم بیاد از سه بار گفتن وقوع بعضی از نماز خارج وقت احوت، این احوت احتیاط واجبه، احوت ترک این احتیاطه، یعنی نماز در وقت واقع بشه اهم است نسبت به این که نماز با سه تا تسبیحات باشه. این تو میشه دیگه، نماز در وقت باشه همش بهتره، مهمتره شرعن تا این که بخواد سه بار تسبیحات گفته بشه. احوت اینه که این احتیاط رو بذاره کنار، یا اصلا جرأت کنیم میگیم یلزم و ترکو. احوت که میگه میشه احتیاط واجب، یلزم ترکه میشه فتوا به احتیاط. اینا رو خوندیم دیگه تو 64، فتوا به احتیاط. مثال بعدی، و کذا تیمم بالجس یا جس گچ، تیمم با گچ، احتمالا این همون فارسی معرب شده جس. تیمم خلاف احتیاطه، چون زمین بودنش مشکوکه، حالا یا نمیدونم گچ چجور تولید میشه، چیزی رو میسوزونن با آتش گچ تولید میشه، میخوان بگن این دیگه مثلا استحاله شده از زمین بودن. لکن اذا لم یکن معه الا هذا، فقط گچ داره، نه سنگ نه روئیدنی ها، هیچ، فقط یک کمی گچه، مثلا سینه دیوار گچکاری کردن، اینو هست در اختیار داره، فل احوت تیمم کنه به این گچ، با اینکه اول گفتیم که خلاف احتیاطه. یک کسی که بگه من فقط گچ دارم، گچم خلاف احتیاطه، بهش میگم پسر خوب، دختر خانم، این مال کسی بود که بدل داره، شما بدل نداری. حالا اگر گل پیشش هست چی؟ و این کان اندهو اتین، احوت اینه که هم رو گچ تیمم کنه هم رو گل، خاک نه گل. حالا این دستاشو بزنن رو گل بعد بمانه رو صورتش، ظاهرا امروز روز قیافه های وحشتناکه، میدونید یا نه؟ تو روز جهانی امروز قیافه های، من دیروز بوده یا امروز بوده، قیافه های وحشتناک، اینم تیمم کنه یه هم چیزی. ولی خب حالا خیلی صورت شد گچمانی، مثلا مردم هم بلد نیستن، میدونید که از اون باره که میگیرن میکشن تا پایین، عموم مردم تیمم رو بلد نیستن و برخی از خواص تیمم رو میکشه تا پایین. خب این تا این بالا ابروها داخل میشه، اینجا تمام میشه دیگه، لقال بینی و گونه ها و لب و چانه و اینا دیگه نمیره تو گل، اصلا جزء تیمم نیست. خب آقایون، بله، چرا توضیحات بیاد، اگر مناقشه شما بود بعدم بفرمایید که وقتم کمتر گرفته بشه. ببینید آقایون، همونطور که روال کار ماست بلدید، ما بعد از این که به اصطلاح بیان موضوع میکنیم، اسمی نگذاشتیم بیان موضوع دیگه، بیان موضوع معلوم شد. کل این مسئله با این طول و تفصیلش یه پیام داره که آقای عامی فکر نکن احتیاط کار آسانیه، اسرون فیه اسرون احتیاط دیگه، مثالام که معلوم شد. و اما توضیحات مطلب، که البته این توضیحات گاهی توضیحات انتقادیه. اولین توضیح، نمیدونم چقدر حافظه دارید آقایون علما، این مسئله مثالهاشو که ازش بگیریم تکرار مسئله دو هست، لذا باید مسئله دو رو ببینیم، ببینیم چه اضافه اونجاست که اینجا نیست، چه اضافه اینجا هست که اونجا نیست، یا نه اصلا تکرار تکراره. من یه بار مسئله دو رو براتون میخونم، مسئله دو شاید تو برگم باشه، نمیدونم هست. بسیار خوب، الاقوا جواز العمل، شما رو برگه نگاه کن، من رو از اوربه میخونم، الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن کان اولا. اقوا اینه که به احتیاط میشه عمل کرد، لکن اینجا گفت مشکله، اونجا فرموده یجب ان یکون عارفن به کیفیت الاحتیاط، که بعد اشتباه نکنه. اگه دقت کنید این دقیقاً این مثاله، این مسئله 66 رو بگیرید، مثالاشو بردارید جدا کنید، این همونه، چون اینجا هم داره میگه باید عارف باشه دیگه، اینجا میگه اصل، اونجا میگه عارف باشه، هر دوش یکیه دیگه. تازه اونجا یه اضافه هم داره، یه اضافه هم داره، داره بل اجتهاد او به تقلید، باید عارف به کیفیت احتیاط باشه. کی هست که عارف به کیفیت احتیاطه؟ یا مجتهد باشه که بتونه احتیاطها رو در بیاره، خودم شخصا که میخواد احتیاط کنه خودش مجتهده، خودش بالاخره نظر داره، یا تقلید کنه در احتیاط. مثلا نظر مجتهد شو ببینه، ببینه این احتیاط رو قبول داره یا نداره. این آقایون بل کیفیت بل اشتهاد و به تقلید چیز اضافه است، چون تو این مسئله نیست، مسئله 66 نداره. پس ببینید نتیجه میگیریم بین مسئله 2 با مسئله 66 عام و خاص منوچه، یه مجمع دارن همون قسمت اولشون، یه ماده افتراق مسئله 2 داره که مسئله 66 نداره، و بالعکس. اونی که مسئله 2 داره اینه که میگه راه شناختن احتیاط اجتهاد و تقلیده، اینو اینا ندارن، اینجا ندارن. نگید ازش در میاد، نه، همچون ساده هم نیست، عجله نکنید. اما اینجا سه تا مثال داره که این مثال ها اونجا نیست. ضمناً این اضافه خیلی مهمی هم که احتیاط در ترک احتیاطه اینجا هست، اونجا نیست. پس بین المسألتین العموم و الخصوص من وجهین، این اصطلاح رو بلد باشید، ما میگن عام و خاص من وجه، عام و خاص مطلق، میدونید که باید تسنیه بید، عام و خاص من وجهین یعنی از یک وجه اون عام، از یک وجه اون خاصه، یا عام خاص مطلقین، یعنی یکی خاص مطلقه یکی عام مطلقه. زاد تو برگه نگاه کنید، همین برگه که پیشتون هست از روز چهارشنبه بوده، ما این تعبیر رو درست کردیم. فقط یه اشتباهی داره که باید اگر امروز نرسم فردا برگه رو باید اصلاح کنیم. یه اشتباهی برگه داره، برگه رو فردا با خودتون بیارید. خب این آقایون نکته اول، البته این توضیح بود، این اشکال نبود بر فرمایش صاحب عروه. نکته دومی که ایشون داره، دقت کنید، نکته دومی که ایشون داره مثال تسبیحات که زد، مثال تسبیحات که زد این بود دیگه، یا باید سه تا تسبیحات بگه نمازش میشه خارج وقت، یا یه تسبیحات بگه که نمازش خارج وقت واقع نشه. آقایون این مسئله برای کسی که اینی که الان میگم بلد نباشه راحته، مثال خوبیه، ولی برای کسی که این مسئله رو از خود عروه داره که اگر کسی یک رکعت نمازش در وقت واقع بشه، میدونید بلدید دیگه، من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت، یه رکعت در وقت واقع بشه ولو بقیهش خارج وقت باشه. اینم حواستون باشه علما، این مال آخر وقت ها، نه اول وقت. یه سال ما مکه بودیم، روحانیون جمع بودن، یه آقایی هم داشت برای اینا مسئله میگفت. میخوام حواستون باشه، مکه رفتید، مشرف شدید، عمرم که راه افتاده، اینا تو مکه و مدینه به حکم این که نماز رو با غروب آفتاب، مثل فتوای قدیمی ها بعضی از علمای ما، اینا معمولا نماز مغربشون حداقل رکعت اول و دومش تو وقت غروب مغرب شرعی واقع نمیشه، زودتر هست. من مخصوصا ساعت گرفتم دقت کردم، شاید رکعت سومشون میره تو وقت، وقتی که ما قبول داریم، علمای ما قبول دارن. لذا اگر کسی مثلا بخواد به اونا اقتدا کنه، به نماز جماعت اونها، مثلا اسمش هم بذاره تقیه، هرچی بذاره، مسئله وقتش مشکل داره. اینو دیگه آقایون هم اجازه نمیدن که کسی قبل وقت نماز بخونه بگه من همراهی کردم. اینه که نماز مغرب این مشکل رو پیدا میکنه. بعد این آقا داشت مسئله میگفت برای روحانیون، 40-50 تا روحانی بودن، میگفت چون رکعت سومشون تو وقت واقع میشه مغرب، پس ما اقتدا بکنیم اشکال نداره. درسته رکعت اول مغرب ما و دوم ما قبل از وقته، اما رکعت سوم تو وقته. خب این غلطه، این متوجه نشده. رفتم به اون رئیس گفتم، دم اونم داره اشتباه میگه. گفتم وای، من فکر کردم کار از ریشه مشکل داره، این مال آخر وقته نه اول وقت. اگر شما نماز ظهر رو شروع کردید، مثلا سه رکعت خوندید، رکعت چهارم اذان شد، اذانی که نشان وقت باشه، این فایده نداره. اصلا یه رکعت هم بخونید، اصلا نصف رکعت هم بخونید بعد وقت داخل بشه، فایده نداره. ولی این طرف چی؟ اگه دوست دارید اقتدا کنید. و اما اینو بعدا ازم بپرسید. و اما چی میخواستم بگم آقای باقری نگذاشت. بله، اما آخر وقت میدونید همه علمای ما دارن، حالا همه میگم تا اینجایی که من خبر دارم، که اگر کسی یک رکعت نمازش در وقت واقع بشه ولو بقیه خارج وقت باشه، این نماز اداست. مثل که شما ساعت دارید، نگاه ساعت میکنه میده یک دقیقه دیگه. البته خیلی سخته ها، چون این تقویم اینا مینویسن ولی اینا خیلی دقیق که نمیتونن بگن، اینا گمان حدسیه. ولی به هر صورت یه رکعت هم که واقع بشه دیگه در وقته. حالا برمیگردیم به مثال صاحب عربه. ببینید کسی که در رکعت سوم میخواد تسبیحات بگه، که اگر تسبیحات بگه نمازش خارج وقت میشه، معلومه رکعت اول و دوم چی؟ داخل وقت بوده، داخل وقت بوده. لذا میگید اگر سه بار تسبیحات بگه قضا میشه و الا نمیشه. پس رکعت اول، رکعت دوم، حتی رکعت سوم، اینا میاد داخل وقت. اون آخر آخر مثلا به اندازه که سه تا تسبیحات گفته به جای یکی، مثلا فرض کن چند ثانیه، رکعت بعدم چند ثانیه، چند ثانیه این نمازش خارج وقت میشه. خب این اشکال نداره که. چجور جمع کنیم بین اون فرمایش عروه که خودشون داره آدرس هم دادن با اینجا؟ مگر اینکه من دو تا راه حل دادم تو برگه، شاید بعدم تحویلتون بدم. یه راه حل اینه که بگیم اون خارج وقت اگر باشه اشکال نداره، اونجایی که انسان هیچ اختیاری نداره، هیچ اختیاری نداره، دوچار آفتی شد که نتونست نماز اول وقت بخونه، وسط بخونه، فقط مونده بود یه رکعت یا دو رکعت یا سه رکعت نماز چهار رکعتی رو خون. اما این آدم دست خودشه، این آدم میتونه سه بار تسبیحات نگه تا هیچ بخشی از نماز خارج وقت واقع نشه. این یه نکته. یه نکته دیگه میخوام بهتون بگم، این ممکنه فرض رو اینجوری کنیم، اگر سه بار تسبیحات بگه نماز ظهرش کاملا تو وقته، نماز عصرش حتی یک رکعتش هم به طور کامل داخل وقت قرار نمیگیره. یعنی اگر کسی بگه کلام سید رو چجور تناقضش رو حل میکنید، میگیم یکی از این دورا. من جسارت دارم میکنم، میخواد این قسمت برگه رو با هم پیاده کنیم. 258 رو نگاه کنید، دایره دوم، اون گردی دوم، دایره دوم. قد یقال به نسبت الى سان الامثله، مثال دوم، ان زیق الوقت صادقون، زیق وقت صادق است در فرض وقوع نماز خارج وقت، اما اذا وقع رکعتون، وقعتم بهتره چون رکعتون مؤنث مجازیه، اما اذا وقع وقعت رکعتون منها فی الوقت، بله، اگر یه رکعت در وقت باشه که فلیست صلاته قضاءا، طبق کدام قاعده؟ به اقتضای ان من ادرک رکعتا فی وقتها فقط ادرک الصلا. اینو من مثل که فراموش کردم آدرس بدم، ولی عروه داره، این عبارت مال عروه است. و تسبیحات اتیه بها فی سالست رکعات و رابعتها، تسبیحات مال رکعت سه و چاره، بس این دو رکعتش تو وقت واقع شده دیگه، از چی میترسید؟ سه بار بگه بر فرض یه بخشی از نماز خارج وقت باشه. اگه سه بار تسبیحات بگه تو هر دو رکعت به جای یکی، مثلا فرض کنید تشهد سلامش میره بیرون، خب بره، بیشتر از این که نیست دیگه، یا سجده هاش هم میره، سجده آخر، بره بیرون، خب بره. اللهم الا اذا کان المفروض فی المقام، مگر اینکه بگیم نه، اون چه که در مقام فرض کردیم که اگر سه بار بگه یه بخشی از نماز ولو آخر نماز واقع میشه، خارجن عن نطاق قاعدت الادراک، از قاعده من ادرکه خارج باشه. توضیح دادم، یعنی بگیم اینجور مواقع باید کاری بکنیم که کل نماز بیاد تو وقت، یا بگیم محظور نسبت به نماز دوم. خب اگر این نماز ظهر رو بخونه بعدش بلا فاصله میخواد عصر رو بخونه، نماز عصرش یک رکعتش در وقت واقع نمیشه، به خاطر اینکه در نماز ظهر تسبیحات کامل گفته. خب اگرم چیز بهتری بعیده به نظر بیاد. خب بله من آوردم کل صلات ادرک من وقتها فی آخره مقدار رکعتن فهو ادا و یجب الاتیان به، فان من ادرک رکعتن من الوقت فقط ادرک الوقت، لکن لا یجوز تعمد فی تأخیر الی ذلک. آیا این مورد ما مورد تعمد در تأخیر میشه یا تعمد در تأخیر به حساب نمیاد؟ چون میخواد احتیاط کنه، میخواد سه بار تسبیح. حالا به هر حال جای بحث داره، ما انشاءالله اونجا برسیم تو اون مسئله، اینجا خواهیم گفت که این با اینجا چجور قابل جمعه. و اما آقایون داریم چیکار میکنیم؟ دو سه دقیقه مانده، من تا تعلیقات شما رو برسونم خوبه. یه نکته دیگه، خیلی ایشون احود 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 به کار برد دیگه، درسته؟ تو مثالها 5-6 باره گفت احود این احود اون. حتما حواستون هست که ما خیلی با این احوت ها دیگه کنار نمیام. اون اساس، حالا درست یا باطل، اون اساسی که ما گذاشتیم در مسئله 64 دیگه، 65 بود یا 64 بود؟ 64. برای اون اساس دیگه خیلی اینا رو به هم میزنه. احتیاط مستحب دیگه نمیگیم، میگیم استحباب احتیاط. احتیاط وجوبی رو سعی میکنیم به کار نبریم. حالا اینو انشاءالله تو اقترا شاید به کار ببریم. و اما آخرین نکته که میخوام بگم و بحث رو تمام کنم، این عبارت شما چقدر باش موافقید که احتیاط در ترک احتیاطه؟ این عبارت درسته؟ این تناقض نیست؟ تناقض نیست آقای، میگم پارادوکس. تناقض نیست. این مثل اینه که میگن نزد در بی نظمیه، گاهی به حوزم حمله میکنن. نزد در بی نظمی، ببینید اونایی که میگفتن عاقلم بودن، اینا میگفتن حوزه خودش یه نظم خودکاری داره. گوش میکنید؟ من نمیخوام بگم درست بوده یا غلط بوده ها، ولی میگفتن خودش یه نظمی داره. خود همین که به قول زیستشناسا حوزه محل تنازع بقاست و انتخاب اصله. شما این نظام آموزش حوزه رو مقایسه کنید با نظام دانشگاه. نظام حوزه بر اساس همین تنازع بقا، البته تعبیر قشنگ نیست، مال زیسته و میدونید، و انتخاب اصله. اما بالاخره این خودش یه نظامی است. دیدید این چهار راه‌ها وقتی پلیس پیداش میشه دیگه باید بفهمی ترافیک رفت و هوا، ترافیک زیاد میشه. اما وقتی پلیس نیست مردم خودشون اداره میکنن دیگه. خیلی وقتا پلیس که میاد باعث ترافیک بیشتر میشه. نمیخوام بگم مثلا جسارت نمیخوام بکنم، اما تا دیدید یه چهار راه هر روز میومدید خلوه بود، امروز شلوغه، یه حدس بزنید که پلیس وایساده. گاهی وقتا اینجوری میشه، هم خود مردم بالاخره با هم کنار میان، راه به هم دیگه میدن. حال بعضا ممکنه یه تصادفی هم بشه که پلیس هم باشه میشه. حالا نمیخوام بگم، بازم دستشون درد نکنه، زحمت میکشن آقایان پلیس. و اما این احتیاط در ترک احتیاط یعنی چه؟ اگر احتیاط به دیگه ترک احتیاط، احتیاط در ترک احتیاط، اگر بخوام خیلی دقیق حرف بزنیم باید بگیم احتیاط در ترک آنچه احتیاط پنداشته میشه. یعنی بعضی وقتا یه چیز رو شما میپنداری احتیاط در حالی که احتیاط نیست. یعنی اگر بخوام دقیق صحبت کنیم باید تعبیرمون رو اصلاح کنیم. آقا اینا توضیحات و حالا بگی تعلیقه عبارتی بود، اما تعلیقه محتوایی رو انشاءالله فردا وارد میشیم. الحمدلله رب العالمین.